بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح الغالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنده فکر میکنم ما تنها قومی هستیم در جهان که محافل عاطفی تشکیل میدیم، گریه میکنیم، شعر میخوانیم، درباره مسائل سیاسی عاشقانه با هم گفتگو میکنیم، با خدا مناجات میکنیم. فکر نکنم کسی یا قومی در جهان باشن که چنین رفتاری رو درک کنن، چه برسه به این که این رفتار رو به عنوان یک رسم انجام بدن. معمولا آدم ها در مسائل انسانی و در مسائل عاطفی شخصی اشک می ریزن، عاشقانه برخورد می کنن، خیلی حالشون بهتر بشه در مسائل اخلاقی احساسی خرج بدن، یا در ارتباط با امور عرفانی با عشق و مناجات و سوز و حال برخورد بکنن. بعید میدونم در دنیا محفلی تشکیل بشه که بگن بیاید بریم با هم گریه کنیم، عواطف خودمون رو به جوش بیاوریم و خروش معنوی داشته باشیم در موضوعات سیاسی. شما سراغ دارید یه همچین محافلی در جهان تشکیل بشه؟ حتی در طول تاریخ هم شاید، من هرچی فکر میکنم حداقل به گوش بنده نرسیده که گروهی دور هم بنشینن ندبه کنن در موضوعات سیاسی. فقط ما رو اینجوری تربیت کردن. دعای ندبه یک دعای 100% سیاسی است، بدون مقدمه. از همون کلمه اول دعای ندبه، بدون رعایت بسیاری از آداب دعا، چون آداب دعا این است که ابتدا با خدا مناجات کنیم و به این معنا که به ذکر خدا بپردازیم، به ذکر اسماء پروردگار عالم اقدام بکنیم، شکر خدا بکنیم برای عموم نعماتش، از کبریایی خدا سخن بگوییم، بعد وارد درخواست خودمون بشیم. ولی دعای ندبه از همون جمله اول میگی خدایا حمد تو برای اینکه چنین رهبران سیاسی در عالم آفریدی و برای ابناء بشر قرار دادی. بعد تاریخ سیاسی جهان رو مورد بحث قرار میدی و در مورد شکر میکنی تا میرسی به زمان خودت، میگی حالا رهبر سیاسی عالم یعنی امام زمان من کجاست؟ ما تنها قومی هستیم که درباره مسائل سیاسی مینشینیم گریه میکنیم و با خدا مناجات میکنیم. این خیلی بی‌نظیره. ما رو اینجوری تربیت کردن که صبح جمعه بنشینید دور هم و برای رهبر بزرگ سیاسی جهان عشق بریزید. برای نبودن او در رأس حکومت زجه بزنید. ما واقعا قوم عجیبی هستیم و این رفتار فوق العاده عجیبه. من نمیدونم رسانه‌های ما میتونن دعای ندبه‌های ما رو برای مردم عالم توضیح بدن. رسانه‌های ما میتونن مستندسازها فیلمسازها، کسانی که داستانهایی رو میتونن به صورت فیلم سینمایی سریال در بیارن، میتونن همین جلسه شما رو معناش رو به زبان بین المللی توضیح بدن، لااقل برای خودمون اینو یه بار توضیح بدن که نگاه کنید اینها دور هم نشستن دارن گریه میکنن درباره مسائل سیاسی. خیلی خیلی جالبه، نمیدونم توجه کردید تا حالا به این معنای دعای ندبه یا نه. ما اگر برای ظهور دعا میکنیم یعنی برای حکومت حضرت دعا میکنیم. احدی از مؤمنین به امام زمان و مسلمانان نمیگوید امام زمان شما بیا، حالا نشد حکومت کنی لااقل بیا یه نمازی با هم میخونیم، یه درس اخلاقی به ما میدهی. احدی چنین مناجاتی نمیکنه با امام زمان و در طول تاریخ کسی این چنین دعای ندبه نخوانده است. متا ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا. ببینید کی ما تو رو میبینیم در حالی که تو پرچم نصر و پیروزی خودت رو برفراز کرده ای. اترانا نحف و بک و انت تعم الملع. خیلی عجیبه، آیا میشه ما دور تو حلقه بزنیم در حالی که تو رئیس همه هستی، امام همه هستی؟ خیلی دعای ندبه با دعای کمیل فرق داره. دعای کمیل اگرچه مزامین عالی داره به حدی که طاقت بشر از فهم و از اجرای اون مفاهیم در مناجات بیرون از حد دعای کمیل، بشر نمیتونه طاقت بیاره برخی از فرازهای دعای کمیل رو بر زبان جاری بکنه، ولی جنس دعای کمیل مناجات فردیست با خدا. همه دنیا رسم هست مناجات با خدا، تو همه ادیان مناجات با خدا هست، از این حیث که نوع دعای کمیل یک رابطه عاطفی بین عبد و مولاست اصلا بی نظیر نیست. حالا مزامین سطحش بالاست ولی دعای ندبه واقعا بی نظیره. شما الان خودتون وقتی تشریف فرما شدید در این مجلس نورانی یه همچین حسی داشتید یا نه؟ یه کمی تأمل بفرمایید. به همین دلیل واقعا دعای ندبه رو باید قدر دونست. همین کسانی که الان دارن دعای ندبه میخونن، همین الان دارن به حکومت حضرت کمک میکنن، نه اینکه فقط نشسته باشن دعا بکنن برای حکومت حضرت، همین اقدامشون برای رفتن به دعا کمک به حکومت حضرت. پایه های حکومت حضرت رو هنوز شروع نشده دارن زیرسازی میکنن، دارن فونداسیون رو مستحکم میکنن. من خواهش میکنم از شما در دعای ندبه یکی دو جمله گیر بیارید که سیاسی نباشه. خواهش میکنم که بگید این دیگه سیاسی نیست دیگه، این دیگه ربطی به سیاست نداره. در دعای ندبه برای قبولی نماز خودت دعا میکنی، ولی به واسطه حضرت. برای رزق و روزی خودت دعا میکنی، ولی به واسطه حضرت. واجعل صلاتنا بهی مقبوله، دعاءنا بهی مستجابا، ذنوبنا بهی مغفوره، ارزاقنا بهی مبسوطه، همومنا بهی مکفیه، حوائجنا بهی مقضیه. حتی تو این زمینه ها هم که دعا میکنیم به واسطه امام است و امام ساست العباد است، امام در رأس سیاست در جامعه بشری است. ما میدونیم برای کی داریم دعا میکنیم. میخواید من یه دعایی بکنم؟ میترسم تمام شهدا از من ناراحت بشن، تمام اولیاء خدا به من غضب بکنن، بگم که خدایا امام زمان ما رو برسون، ما حالا کاری نداریم میخواد حکومت بکنه یا نه، بریم پشترش یه دو رکعت نماز بخونیم، این نماز پر ثواب. اصلا کسی همچی دعایی بکنه فکر کنم بندازنش دور. اصلا چرا حضرت غائب شد که تو بخوای دعا بکنی؟ مگه کسی با نماز خوندن حضرت مخالفت داشت؟ و ما تنها قومی هستیم که برای یک موضوع سیاسی گریه میکنیم. خیلی عجیب هستیم ما. انشالله این بعد بسیار برجسته دعای ندبه رو خوب درک کنیم که بعد برجسته ای در شخصیت شماست، بعد بسیار برجسته ای در تفکر شماست. خب از این مقدمه کوتاه بگذرم، بحث زیاد طولانی نمیخوام خدمت شما عرض کنم، ولی فکر میکنم که مجادله برانگیز باشه این بحث تا حدی. برای اینکه در این باره بیاندیشیم میخوام این بحث رو مطرح بکنم، چون دیگه دعای سیاسی است دیگه، از اول تا آخر این دعا به موضوع امامت یعنی موضوع سیاست یعنی محور سیاست میپردازد و دنبال حکومت یک امام است و نجات بشریت و نابودی سیاستمداران زورگو در عالم. چقدر تو دعای کمیل به زبانهای مختلف این رو شما بهش میپردازید. رسانه های دروغ پرداز از دعای ندبه بدشون میاد، چون تو دعای ندبه صدا میزنیم و میخوام خدایا اون کسی بیاد که هباء الکذب و الافتراء رو قطع میکنه، قطع کننده تنابه های دروغگویی و دروغ پردازیه که کار رسانه های صهیونیستی است و اونهایی که بالاخره بوی اونها رو گرفتن. خب پس ما باید در مجلس دعای ندبه سیاسی بحث بکنیم. واقعا بی انصافی است دعای ندبه غیر سیاسی خوانده بشود، دعای ندبه غیر درباره آن صحبت بشود، مثل اینکه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو تمام شخصیت و منشش رو رها کنیم، بگی جانم به حضرت امام، رنگ عبای او چقدر زیبا بود. این یه جور ناجوانمردی است، این یه جور استهزاء این شخصیت بزرگ است. ولی خب حضرت امام رنگ، حالا البته من الان هر چی فکر میکنم یادم نیست رنگ عبای حضرت امام چگونه بود، ولی مرتب میپوشیدن. ولی شما شخصیت امام، انقلاب امام، معرفت امام و عظمت وجودی امام رو همه رها کردی به عبای حضرت امام میپردازی؟ این خیلی بی‌انصافی است. دعای ندبه رو آدم خالی از سیاست بخواند و ببیند نهایت بی‌انصافی است. خب چون دعای ندبه است دیگه دعای کمیل که نیست فداد بشن، چون دعای ندبه است ما یک کمی درباره سیاست صحبت کنیم. دو نوع حکومت شناخته شده در عالم هست. فرق این دوتا رو من عرض بکنم و بعد بگم فرق حکومت مهدوی، فرق حکومت اسلامی با این دو نوع حکومت چیه. یکی دیکتاتوری، دیگری دموکراسی. حکومت‌های دیکتاتوری چه ویژگی دارن؟ مستقیماً حق مردم رو می‌خورن. دموکراسی چگونه است؟ مستقیماً حق مردم رو نمیخورن، غیر مستقیم حق مردم رو میخورن. چه جوری؟ بذارید بگم. در حکومت‌های دیکتاتوری مستقیم حق مردم رو میخورن، مردم هم ضعیفن در مقابل دیکتاتورها، دیکتاتورهای زورگو که قدرتی دارند حق مردم رو میخورن و مردم خب حرفی بزنن کشته میشن و لتوپار میشن. خب حرفی هم نزنن که هیچی حقشون خورده شده. فرق دموکراسی با دیکتاتوری چیه؟ اینو اندیشمندان غربی هم میگن ها. اینو الان شما پیچ اخبار تلویزیون‌های جهان رو نگاه بکنی می‌بینی ها، همچین زیاد حرف پیچیده ای نیست. فقط شاید گاهی خیلی ها به زبان جاری نمی‌کنن، ما اینو صادقانه با دوستانمون در میون می‌گذاریم. در دموکراسی مستقیما حق مردم رو نمی‌خورن، میان این ترفند رو به کار می‌برن، مردم رو مشغول حق خودشون می‌کنن. آقا تو برو حق خودتو بپا، تو برو حق خودتو بپا، تو هم برو دنبال حق خودت، شما هم برو دنبال حق خودت. مردمی که تک تک هر کدوم رفتن سراغ حق خودشون، دور هم هستن اما جامعه ضعیفی خواهند داشت. بعد پشت سر این دموکراسی که باهاش مردم رو ضعیف کردن، به بهانه چی ضعیف کردن؟ به بهانه این که هر کسی برود دنبال حق خودش، درسته؟ به این واسطه وقتی مردم ضعیف شدن، آنگاه می آیند به طور غیر مستقیم حق مردم را می خورند. و همین دلیل دیکتاتورها با رؤسای جوامع دموکراسی همیشه دستشون توی کاسه است. الان نگاه کنید مثلا آمریکا و انگلیس جوامع دموکراتیک هستند دیگه، چرا با دیکتاتورهای منطقه ما دستشون توی کاسه است؟ چرا اینها با هم یکی هم؟ چون ببین موضوع خوردن حق مردم است. در این موضوع اینها در این هدف با هم شریکن. حالا چه به وسیله دموکراسی چه به وسیله دیکتاتوری، موضوع این است که هر دو از تروریست های داعشی حمایت میکنن با کمال خباثت. یک جامعه دموکراتیک حق طلب شما نشون بده. به قول علامه طباطبایی دموکراسی از دیکتاتوری هم بدتره. دیکتاتوری سگ شرف داره بر دموکراسی دروغگو و فریبکار. دیکتاتور میگه آقا من دیکتاتورم، سر و طعم همینه، میخوام حق مردم بخورم. ولی نبودن شرافت انسانی در دموکراسی به این است که به ظاهر میگوید مردم مشغول حق خود باشند، چیزی از حقوق بشر دم میزنند، ولی به واقع بدتر از دیکتاتوری عمل میکنه. ببینید اگر جوامع دموکراتیک نبودن، مردم منطقه دیکتاتورها رو نابود کرده بودن. پس معلوم میشه که دموکراسی از دیکتاتوری خبیث‌تره. اگر جوامع دموکراتیک نبودن، اسرائیل از صحنه گیتی محو شده بود، دیکتاتورهای منطقه نابود شده بودند. چون دعای ندبه یک دعای سیاسی است، ما مجبوریم درباره دعای کمل حرف نمیخواهیم بزنیم، در مورد دعای ندبه میخواهیم حرف بزنیم، چون دعای ندبه برای حکومت است. ما طبیعتاً باید درباره حکومت ها حرف بزنیم. خب یک حکومت اسلامی فرقش با دموکراسی و دیکتاتوری چیه؟ حکومت اسلامی اینو میگه، میگه مردم دیکتاتورها حق شما رو مستقیماً میخورن، باید مقابلشون ایستاد. در دموکراسی مردم رو وادار به حق مشغول به حق خودشان میکنند، ضعیف میشوند، بعد آنها را چپاول میکنند، باید مقابلشان ایستاد. خب چیکار کنیم؟ در حکومت اسلامی یا حکومت مهدوی این گونه میگویند، میگویند مردم حق طلب باشید، نه حق خود طلب. حق خود طلب باشید ضعیف می شوید. به ظاهر شعار قشنگی است، ولی جامعه را ضعیف می کند.
میگوید حق طلب باش ولو علیه تو باشه یا به نفع تو باشه، تو چه کار داری؟ تو حق طلب باش. جامعه‌ای که همه حق طلب باشد قوی می شود. آنگاه امام زمان علیه السلام رئیس چنین جامعه‌ای می شود، نه رئیس یک جامعه ضعیف. فرق دموکراسی با حکومت دینی اینه. در حکومت دینی میگوید مردم حق طلب باشید تا قوی بشوید، کسی نتواند حق شما را بخورد. در دموکراسی به صورت خبیثانه ای میگویند چی؟ مردم حق خود طلب باشید. ای نامرد، من برم دنبال حق خودم، همسایم حق بره دنبال حق خودش، اون یکی بره دنبال حق خودش، و ما تک تک هر کدوم بریم دنبال حق خودمون، جامعه ضعیف میشه، جامعه شکننده میشه. مقابل چشم جامعه جرم و جنایت های سنگین انجام میشه، جامعه تکون نمیخوره، مرده میشه جامعه از شدت ضعف. الان ببینید جامعه ای مثل جوامع اروپایی، همشون میدونن قاطبه مردم 99% میدونن رؤساشون خبیثن، میدونن دارن جنایت میکنن. شما فکر نکنید نمیدونن. مردم آلمان، مردم فرانسه، مردم انگلستان، واقعا مردم انگلستان بیش از مردم کشورهای دیگه بررسی‌ها نشون داده میدونن دولتشون خبیثه، بی بی سی دروغ میگه، میدونن، زور ندارن از جاشون بلند شن. چرا؟ هر کی دنبال حق خودشه جامعه ضعیف میشه. طرح اسلام چیست؟ حکومت مهدوی منشوری اگر ارائه بدهد و حکومت اسلامی، منشور حق طلبی است نه حق خود طلبی. فرق بسیار آشکار است. وقتی همه ما حق را بخواهیم قوی می شویم و حق خود را هم به دست خواهیم آورد. ولی وقتی همه ما هر کدام دنبال حق خود باشیم چه می شود؟ ضعیف می شویم. در دموکراسی، آقا تو کشورهای غربی مگه به مردم نمیگن آقا دنبال حق خودتون باشید؟ خب پس چرا مردم علیه سیاستمداران جنایتکار قیام نمیکنن؟ خب عزیزم جوابشو خودت گفتی دیگه، هر کی دنبال حق خودشه. میگی آقا رئیس کشور شما داره از تروریستا طرفداری میکنه، مالیات از شما میگیره، میره اونجا خون ریزی میکنه، آدم خارها رو کمک میکنه، میگه ببین به من یاد دادن تو مواظب حق خودت باش. یعنی هر کسی حق خود را به طلبت؟ نه، البته به معنای غربیش من حقوق شهروندی رو تمسخر میکنم، نه معنای درستی اگه کسی براش داشته باشه ما به اون کاری نداریم. ولی تو غرب که با حقوق شهروندی مردم رو استحمار میکنن. در جامعه امام زمان از چیزی بالاتر از حقوق شهروندی سخن گفته می شود، از چیزی بالاتر از حق خود طلبی. اون چیه؟ بفرمایید. حق طلبی. حق طلب باش، چه علیه تو باشد چه به نفع تو باشد، خودت را وقف حق کن، همه حقوق خودت را هم پیدا خواهی کرد. مگه نمیخوای به حقت برسی؟ حق طلب باش. بچه های خودمونو حق طلب بار بیاریم، نه حق خود طلب. خیلی بین این دوتا فاصله است. مردم تا از فریب دموکراسی عبور نکنن امام زمان ظهور نخواهد کرد. مردم مغرب زمین البته از فریب دموکراسی دارن عبور میکنن. به همین دلیل در روایات هست همین مسیحیان اروپا رو شما میبینید، اینها به سرعت به امام زمان خواهند پیوست.
چرا؟ چون اونها رنج فریب دموکراسی رو چشیدن، مقاومتی ندارن جلو حضرت. بدترین حالت دموکراسی میدونید چیه؟ سرانشون از مردمشون به عنوان سرباز استفاده میکنن برای قتل و جنایت در عالم، سربازان هم در این راه نفله میشوند. یکی از بدترین عوارض شوم زندگی در جوامع دموکراتیک اینه که تو سرباز او میشی، نفله میشی برای منافع کارتل ها و تراست های بزرگ. فلسفه زیارت ابا عبدالله الحسین، شور و دلدادگی که در این زیارت دیده میشه این است که همه ما برای حق، نه حق خود. اصلا شما توی مقوله فرهنگ اربعین حق خود طلبی رو یک مفهوم ننگینی میبینی. کسی اونجا دنبال خودش نیست. چرا هر کسی میاد تو زیارت اربعین میگه من در دالانی از نور حرکت کردم؟ غربی ها، غیر مسلمان ها جذب میشن، میگن خدا اینجا کجاست؟ اینجا هیچ کس دنبال حق خودش نیست، همه دنبال حقن، با هم مهربانن، به هم فداکاری میکنن، برای هم فداکاری میکنن، به هم ایثار دارن. فرق است بین حق خود طلبی با حق طلبی. خدا شاهد اگر در آموزش و پرورش ما این درس‌ها رو به بچه‌هامون ندیم، من اخیراً از سرفصل‌های درسی یه کمی بی‌خبرم، اگر این درس‌ها رو به بچه‌هامون تو آموزش و پرورش ندیم، که به دانش آموزانمون نگیم که فرق است بین حق طلبی و حق خود طلبی، خدا شاهد ناجوانمردی کردیم در حق بچه‌هامون. لااقل باید تو مساجد این تعلیمات داده بشه، بعد تو حیات این تعلیمات داده بشه. الهی فدای امام حسین بشم که همیشه این درس رو داره برای ما و مکتبش برقرار و پرشوره. اگر بچه‌ها با زور نمره بخوان تو آموزش پرورش درس بخونن، تو مکتب امام حسین با عشق درس میخونن. نوحه های برای عزاداری ابا عبدالله الحسین همه سرشار از حق طلبی است، نه حق خود طلبی. خیلی فرق هست بین این دوتا. دقتی بفرمایید، من یک روایت درباره حق طلبی برای شما بخونم و بعد یه روایت در مقام شهدایی که در مسیر زیارت اربعین، زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین به شهادت میرسن عرضم تمام. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید اتق الناس من قال الحق فیما له و علیه. با تقوا ترین مردم کسی است که حق طلب باشد، حق بگوید، چه به نفعش باشد چه به ضررش باشد. این فرق بین، حالا یک نمونه شو من برای شما خوندم، نمونه های فراوانی میتونید در متون دینی ما پیدا بکنید. در متون دینی ما میفرماید اگر تو خودت رو برای حق صرف نکنی، اسیر باطل میشی، حقوق خودت هم از دست میدی، نابود میشی. ولی وقتی خودت رو فدای حق بکنی، همه حق شخصی خودت رو هم به دست خواهی آورد. و چرا حسین ما جهان را و هر جامعه ای را که دستش رسیده است آزاد کرده است، مثل جامعه خود ما؟ و چرا حسین علیه السلام جوامع بشری را آزاد خواهد کرد؟ چون امام حسین دعوت به حق خود طلبی نمی کند، دعوت به حق طلبی می کند. و حتی امام حسین می گوید بیایید برای حق فدا بشوید، بعد به حق خودتان خواهید رسید، قدرتمند می شوید، کسی نمی تواند به حق شما دست درازی کند. وقت مقام معظم رهبری فرمودند شهدا مظهر قدرت یک ملتند، چون از حق خود گذشتن، برای حق فدا شدن، قدرت آفرینه. کسانی که در راه زیارت ابا عبدالله الحسین مرحوم بشن، آقا رفته سفر، تو راه عمرش به پایان رسیده، سکته قلبی کرده، فوت کرده،
تصادف کرده، فوت کرده. چطور میشه ایشون؟ بله، روایتی هست در کتاب شریف کامل الزیارات که دارای روایات معتبری است، میفرماید کسی از امام صادق علیه السلام پرسید فمال من مات فی سفرهی الی، وقتی که کسی به سوی زیارت ابا عبدالله الحسین میره و فوت کنه در این راه، چه اتفاقی براش افتاده، چه اجری خدا به او خواهد داد. فوت کنه ها، نه شهید بشه. و حضرت جواب دادن تو شیعه الملائکه و تأتیه بالحنوت و الکسوت من الجنه، ملائکه او رو تشییع جنازه میکنن و او رو غسل میدن، کفن میکنن با آورده های از بهشت و تصلا علیه اذا کفن، و وقتی که کفن میشه نماز بر او میخوانن و تو کفنه فوق اکفانه و تفرش له الریحان تحته، زیر قبر او رو ریحان و گلهای بهشتی قرار میدن و کفنی بهشتی بر روی کفن او میپوشانن. دیدید بعضی ها دچار فشار قبر میشن و فشار قبر میدونید که مؤمنین هم از دنیا میرن برای اینکه پاک بشن، هر کدوم یه سهمی از فشار قبر دارن غیر از شهدا. خیلی فشار قبر عذاب فراگیریه. من میدیدم خیلی از شهدا عاشق شهادت شده بودن، میگفتن که این فشار قبر رو ما باید اینجوری ردش بکنیم و جز شهادت چاره ای نیست. وقت اینجا میفرماید که وقتی کسی در راه حرم ابا عبدالله الحسین از دنیا بره، قبرش وسیع میشه، از هر طرف چیزی حدود 6 کیلومتر، چیزی حدود 6 کیلومتر وسعت قبر پیدا میکنه. بعد از همونجا حرکت میکنه به سمت بهشت الهی. یفتح له باب من الجنه الى قبرهی، از بهشت الهی دری در قبرش باز میشه. این در اون محیط فراخ و نورانی حرکت میکنه به سوی بهشت. و یدخل علیه روحها و ریحانها حتی تقوم الساعه، و بوی بهشت وارد قبر او میشه و وارد بر او میشه تا روز قیامت. این آقا بعدش سوال میکنه که خب آقا امام صادق، اگر کسی در این راه کشته بشه، دشمنان او رو به شهادت برسونن چی؟ خوش به سعادت شهدای اربعین. ما شهدای حرم داشتیم، شهدای اربعین هم فصل جدیدی از شهادت شد. خیلی برای من عجیبه، چرا باید اولین گروه شهدای اربعین که انشالله آخرین گروه شهدای اربعین باشه و این راه پر از امنیت باشه که هست، چرا باید بیشتر از بانوان باشن؟ اربعین مربوط است به حضرت زینب، اربعین مربوط است به خانواده ابا عبدالله الحسین که در این راه تازیانه خوردند، به زیارت حسین شتافتند، یا ابا عبدالله مردان ما در راه دفاع از حرمت به شهادت میرسند و بانوان ما در راه زیارت اربعین تو. این تقسیم بندی چه تقسیم بندی عجیبی است، چه طراحی در عالم بالا هست، خیلی حرف درش هست. خب اگر کسی به شهادت برسه در این راه چی میشه؟ اول قطره من دمهی یغفر له بها کل خطیئه، اولین قطره ای که این شهید در راه خدا جاری میکنه، ازش جاری میشه، تمام گناهانش بخشیده میشه، از بدیها پاک میشه، مانند تخلص و کما خلصت الانبیاء المخلصون، مانند انبیاء مخلصون از خطاها پاک میشه.
اونجا قبلا فرمود ملائکه بر اون نماز میخوانند و تشییع میکنند، اینجا میفرماید ملائکه و جبرئیل امین بر اون نماز میخوانند و او رو همراهی میکنند. برای خرسندی شما اطرافیان شهدای اربعین این قطعه از روایت رو هم بگذارید براتون بخونم. میفرماید و یکتب له شفاعت فی اهل بیته و الف من اخوانه، هر کدام غیر از خانواده شون که شفاعت میکنن قدرت شفاعت هزار نفر رو دارن. خدا شاهد من از راه دوری اینجا به محضر شما رسیدم، از اون اولش میگفتم بریم انشالله اینا شفاعت کنن، قدرت شفاعت فوق‌العاده‌ای دارن شهدای اربعین، شهدای زیارت ابا عبدالله الحسین. بعد جبرئیل امین و ملک الموت میان نماز میخوانن و بعد دیگه به اصطلاح چیزی حدود 4-5 برابر اوصافی که برای فوت کنندگان برشمرده شد در روایت، اینجا در وصف نعمات نزد خدا برای شهیدان راه زیارت گفته می شود. عبارتهای آخر رو دلم نمیاد براتون نخونم قبل از روزه، از این شهدا بخوای شفاعتمون کنن انشالله. بعد اینجا می فرماید که وقتی که نفخه صور دمیده می شه، اول من یصافحه رسول الله و امیر المؤمنین والاوصیاء، اولین کسانی که میان مقابل شهدای زیارت ابا عبدالله الحسین پیامبر اکرم و امیر المؤمنین و اوصیا هستند، بعد او رو میبرن همراه خود ملازم خود قرار میدن، شهید راه زیارت اربعین ابا عبدالله الحسین. بعد به این شهید راه زیارت ابا عبدالله الحسین میگن این آب کوثر ازش بنوش و هر کسی رو میخوای از این آب سیراب کن. خیلی شهدای زیارت ابا عبدالله الحسین مقام والایی دارن. بی دلیل روزه بخونم، بی دلیل نبود انقدر زینب کبرا سلام الله علیها و بچه های حسین در این راه صبوری به خرج میدادن، چون معرفت داشتن به عظمت زیارت کسانی که در راه حسین تازیانه بخورن، خراب نشین باشن. به خدا تو زیارت اربعین آدم میفهمه که اهل بیت چگونه مقاومت کردن. تو زیارت اربعین شما شبهای سرد معمولا تو این سالهای گذشته که خصوصا سالهای قبلتر سردتر هم بود، مردم تو این بیابانها با چه لذتی روی خاک میخوابن، با چه اشتیاقی به سوی حرم قدم بر میدارن، سرما میخورن تو این زمینه، خم به ابرو نمیارن، دشواری میکشن. حالا ماها نه امام حسین رو دیدیم نه ابا عبدالله حسین علیه السلام و باهاش زندگی کردیم، اینقدر صبوری کردن در راه اربعین کار آسانی است که خیلی عجیبه. آدم اونجا میفهمه چجور بچه های حسین طاقت آوردن، یک ماه از این خرابه به آن خرابه برده شدن، از این محیط به محیط دیگری که توهین ها روا می داشتن مردم نادان به این عزیزان اهل بیت، ولی مقاومت میکردن. اونجا آدم این رو درک میکنه. یا زینب، این شهدای ما رو بانوان محترم به ویژه در این راه به شهادت رسیدن، 16 نفر از خادمین هیئت رزمندگان به شهادت رسیدن در این زیارت اربعین. یا زینب اینها رو خودت در برابر ابا عبدالله الحسین علیه السلام معرفی بفرما و اینها رو در این معارفه در عالی ترین مقاماتی که وعده داده ای قرار بده. اما یا ابا عبدالله، ما به شهدای خودمون احترام گذاشتیم، با احترام اونها رو به خاک سپردیم، برای اونها مجلس گرفتیم، همه عالم برای شما یا ابا عبدالله فدا بشون که بدن مطهر شما 3 روز بی غسل و بی کفن بر روی خاک، اهل بیت شما رو بهشون بی احترامی کردن، به اسارت بردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کسی را به سر کوی تو راهش ندهد، گریه و سوز دل و ناله و آهش ندهم. به قباری که زکویم خم مانده قسم، هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهد، هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهد. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی